بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. رسیدیم به المرحلة الثالثة، مرحله ششم، في المقولات العشر، و هي الاجناس العالية التي إليها تنتهي الماهیات بالتحليل، و فيها واحد لعشرون فصلا. مرحله پنج رو که در مباحث ماهیت و احکام ماهیت بود به پایان رسندیم، وارد مرحله ششم میشیم که درباره مقولات عشر است. چند تا مقدمه رو در فصل اول علامه طباطبایی در باب مقولات و تعداد مقولات ذکر میکنند. بسیاری از این مقدمات را شما یا در مباحث پیشین خوانده اید و یا در مباحث منطق خوانده شده. لازم اینها رو بنده در ضمن متن و ترجمه توضیح خواهم داد. و پس از اینکه مقدمات تمام میشه، علامه طباطبایی وارد میشن و چندین فرع رو نتیجه میگیرن و این فروعات متفرع بر همین مباحث مقدماتی است که الان توضیح داده خواهد شد. الفصل الاول فی المقولات و عددها. اولا علامه طباطبایی میفرمایند که موجود ممکن ماهیت دارد و ماهیت موجود ممکن حالت تساوی داره میان وجود عدد. اینو دیگه همه شما بلد هستید، میدانید الماهیت من حیث و هیه لیست اللهیه لا موجودتن ولا معدومه. امکان رو هم که امکان میگن، یعنی استواء نسبت بین الوجود و عدم. از سوی دیگر این ماهیت همانیست که در جواب ما هو گفته میشود، یعنی در پرسش از چیستی، در پاسخ به پرسش چیستی میانه. این مقدمه رو که میگن بعد وارد میشن، میگن در این ماهیاتی که خودشون یک نوع اتهام هستند و در جواب ما هو گفته میشوند، وقتی این ماهیات رو با دیگر ماهیات میسنجیم، میبینیم میان این ماهیات یا انواع یه سری مابهل اشتراکات و یک مابهل امتیازاتی هست. یعنی از یک جهت اینها با هم اشتراک دارن، از جهتی دیگر اینها با هم امتیاز دارن. اصطلاح علامه اینه که یه مشترکاتی هست و یه مختصاتی. البته علامه طباطبایی این مشترکات و مختصات را همان اجناس و فصول میداند، ولیکن میدانید که این مشترکات و مختصات اعم از جنس و فصل است. مشترک یا مختص اگر جزء مشترکاتی و مختصاتی باشد که قابل سلب از ذات و ماهیت نباشد، این رو میگن جنس و فصل یا ذاتی. ولیکن ما یه سری مشترکات و مختصاتی داریم که قابل سلب از ذات و ماهیت هست، همانی که ما بهش میگیم عرض خاص که میشه جزء مختصات و اعراض عام که میشه جزء مشترکات. مثال بخوایم بزنیم، مشترکات و مختصات ذاتی میشه همون جنس و فصل. مثلا حیوان در مورد انسان یک مشترک ذاتی است که جنس، و فصل هم ناطق هم در مورد انسان یک مختص ذاتی است که فصل شمرده میشه. بخواید برای عرض مثال بزنید که زیاد شنیده اید، مثلا ماشی بودن برای انواع حیوانی میشه مشترک یا عرض عامه و قابل سلب از ماهیت انسان است، در واقع جزء ذاتیات ماهیت حیوان نیست بلکه جزء اعراض ماهیت حیوان هست. و مختص مثل کاتب، کتابت یا زاهک بودن برای انسان که مختص نوع انسان هست و ما در دیگر انواع حیوان نمیبینیم. در خود اجناس هم علامه ادامه میدن، میگن خود اجناس رو هم وقتی تحلیل میکنیم، یعنی اون مابهل اشتراک ذاتی یا مشترکات ذاتی را، میبینیم که برخی از اجناس نسبت به برخی دیگر عامن و برخی دیگر خاصن. یعنی یک رابطه اعم و خاصی میان اجناس هست. شما از پایین به بالا که میرید میشه سلسله اجناس، مثلا نوع الانواع یا نوع حقیقی میشه انسان، بالاتر از انسان میشه جنس غریب انسان حیوان، و بالاتر از حیوان جنس حیوان جسم نامی، بالاتر از جسم نامی جسم، و بالاتر از جسم جوهر قرار گرفته. خب اینها رابطه اعم و خاص دارن. مثلا فرض بگیرید حیوان اعم از انسان هست، جسم نامی اعم از حیوان هست، جسم مطلق اعم از جسم نامی و حیوان انسان هست و هاکسه. خب منتها علامه طباطبایی میگن این سلسله اجناس که یک سلسله صعودی رو تشکیل میده و ما از پایین به بالا به این نظر میکنیم، در واقع باید به یک جنسی منتهی بشود که بالاتر از این جنسی نیست. چه اینکه اگر بنا باشد همینطور تا بی نهایت سلسله اجناس ادامه پیدا بکنه، خب این اولا تسلسل نامتناهی لازم میاد و این تسلسل نامتناهی در این در مورد ذاتیاتی مثل جنس و فصل محال است، چه این که اگر ما جنس اجناس نامتناهی داشته باشیم لازمش اینه که اون ماهیتی که از اون جنس تشکیل شده و فصلی که همراهش هست تا بی نهایت اصطلاحا پیش برود. به عبارت ساده تر لازم میاد ماهیت مرکب از اجزای نامتناهی باشد، چون همین که شما میگید اجناس نامتناهیان، خب به تعداد اجناس نامتناهی شما فصول هم میخواهید دیده. پیش از این ما مفصل بحث کردیم در باب ماهیت که هر جا پای جنس در میان باشد پای یک فصلی در میانه. حالا اگر بنا باشد این اجناس تا بی نهایت پیش بروند، اون رفیق اجناس که فصوله اونم باید تا بی نهایت پیش برود. یعنی لازم میاد یک ماهیت نوعیه بی نهایت اجزای ذاتی داشته باشد، به بیان دیگر یک ماهیت بی نهایت ماهیت باشد. امر محال است و محال بودنش بدیهی است. و اشکال دیگرش هم اینه که اگر بنا باشه این اجناس تا نامتناهی پیش بروند، ما دیگه نمیتونیم هیچ یک از این ماهیات رو تعقل بکنیم. یعنی یک ماهیت را با جنس و فصل نمیشه تعقل کرد، چون دیگه اجناس و فصول شدن نامتناهی و ما نمیتونیم نامتناهی رو تصور بکنیم. این در حالی است ما ماهیات نوعیه تامه را به راحتی تصور میکنیم. مثلا میگیم انسان حیوان ناطق است، وقتی میتونیم تصور کنیم که حیوان و ناطق یا جنس و فصل محدود باشد، متناهی باشد. اگر نامتناهی باشه قابلیت تعقل و تصور نخواهد داشت. جدای از این که از یک راه دیگه هم علامه وارد میشن، اون هم اینه در واقع راه سوم، میفرماین که این اجناس چرا نمیتونن تا نامتناهی پیش برن؟ چون پیش از این در مباحث ماهیت گفتیم که جنس همون ماده هست که به لابشرط اعتبار شده. یعنی مثلا مفهوم حیوان رو شما لا به شرط اعتبار بکنید میشه جنس، و همین حیوان رو اگر به شرط لا اعتبار بکنید میشه ماده. و اگر بنا باشد اجناس نامتناهی باشن، باید موادی که در خارج این اجناس از اون مواد عطف شدن اونها هم باید نامتناهی باشن. این در حالی است که ما میدانیم ماده و صورت که جزء علل داخلی و علل قوام جسم هستند، اینها متناهی و محدودند. اگر ماده و صورت متناهی و محدود باشد، اون جزء و فصلی که از این ماده و صورت اخذ میشه و اعتبار میشود نیز به تبع متناهی خواهد بود. این مقدمات همین اندازه علامه مطرح میکنند، تمام میکنند، بعد وارد فروعات میشن. قبل از اینکه فروعات رو خدمت شما بگیم، متن رو میخوانیم، تطبیق میدیم، بعد وارد اون فروعات خواهیم شد. لا ريب ان للموجود الممكن ماهيه هي ذاته التي تستوي نسبتها الى الوجود والعدم وهي ما يقال في جواب ما هو وان في هذه الماهيات مشتركات ومختصات. هیچ تردیدی نیست که برای موجود ممکن ماهیتی است که اون ماهیت ذاتش نسبت به وجود و عدم برابر است، و این ماهیت آن چیزی است که در جواب ما هو گفته می شود. و همچنین ان فی هذه الماهیات، و شکی نداریم که در هر یک از این ماهیات نوعیه یک مشترکاتی و یک مختصاتی هست. اعنی الاجناس و الفصول. منظور از اون مشترکات و مختصات همون اجناس و فصول هست. به خدمتتون عرض کردم خود مشترکات و مختصات فقط شامل جنس و فصل نمی شود، بلکه مشترکات و مختصات به حس عقلی یا جزء ذاتیات است که میشه جنس و فصل، یا جزء عرضیات است که میشه عرض عام و عرض خاص. ولیکن چون محل بحث علامه طباطبایی در این فصل همین جنس و فصل، ایشون فقط جنس و فصل رو ذکر کردن. و ان فی الاجناس ما هو اعم و ما هو اخص. در مورد خود اجناس هم وقتی نسبت به هم سنجیده میشن، برخی عام، برخی خاصه، یعنی برخی اعم عام‌تر از دیگری است. مثلا حیوان عام از انسان، جسم نامی عام‌تر از انسان هست، جسم مطلق عام‌ترین هست و هاکذا. همینطوره میگه ای انها قد تترتب متساعدتا من اخص الى اعم. یعنی اینکه این سلسله اجناس یا این اجناس به صورت صعودی مترتب میشن از خاص به عام. یعنی از پایین به بالا که نگاه بکنیم، خب پایینی میشه خاص، بالایی میشه عام. مثلا آخرین جنس در این سلسله میشه حیوان. حیوان میشه خاص نسبت به جسم نامی که عامه، بعد دوباره جسم نامی میشه خاص نسبت به جسم مطلق که عامه، جسم مطلق میشه خاص نسبت به جوهر که عامه، تا جایی که دیگه به جنسی میرسیم که جنس الاجناس است، یا به تعبیری جنس عالی است و بالاتر از او جنسی نیست، که گفتیم اگر همینطور تا نامتناهی پیش بره چه محصولاتی داره. فلا محالته تنتهی سلسلته الى جنس لا جنس فوقها لاستحاله ذهابها الى غیر النهایه. پس ناگزیر این سلسله اجناس باید به یک جنسی منتهی بشه که هیچ جنسی بالاتر از اون نیست. چرا باید به جنسی منتهی بشه که بالاتر از اون جنسی نباشد؟ چون ذهاب اجناس تا نامتناهی محال است و اگر تا نامتناهی ادامه پیدا بکنه چه محظوری پیش میاد؟ المستلزمه به ترکب ذات الممکنه من اجزاء غیر متناهیه. و اگر بخواد تا نامتناهی پیش بره، مستلزم اینه که ذات ممکن الوجود از اجزاء نامتناهی ترکیب شده باشد. فلا یمکن تعقل شیء من هذه الماهیات به تمام ذاتیاتها. در این صورت اگر ذات ممکن از اجزای نامتناهی ترکیب بشه، دیگه ممکن نخواهد بود که هیچ یک از این ماهیات با تمام ذاتیاتشون تعقل و تصور بشن. مراد از تمام ذاتیات یعنی جنس و خصلت. این یک اشکال که اگر تا نامتناهی پیش بره چه محصولی دارد. محصول دوم میشه علاءنه محصول دوم. افزون بر این که هذه الاجناس به اعتبار اخذها به شرط لا مواد خارجیتون او عقلیه، این اجناس به اعتبار اینکه به شرط لا اخذ بشوند همون ماده خارجی یا ماده عقلی است که پیش از این در بحث ماهیت مفصل بنده خدمت شما توضیح دادم. ول ماده تو من علل القوام، ماده هم که از علل قوام یا از علل داخلی هست. چرا؟ چون ماده و صورت با هم دیگه مقدم جسمند، لذا به اینها علل قوام گفته می شود. و هی متناهیه، خب ماده که جزء علل قوام هست میشه متناهی. خب معنیش اینه که اون جنسی که لابشرط اعتبار میشه از همین ماده گرفته شده، او هم به تبع باید متناهی باشد. پس اجناس تا نامتناهی نمیدونن ادامه پیدا بکنن. فتحصل ان هناک اجناسا عالیتا لیس فوقها جنس. این نتیجه حاصل شد که اینجا ما یه اجناس عالیه داریم که بالاتر این اجناس عالیه جنس دیگری نیست. این اجناس عالیه که بالاتر از آنها جنس دیگری نیست و نمیتواند باشد، همانیست که در فلسفه بهش میگن مقولات، که به حسر عقلی یا جوهر است و یا عر است، و چون دهتاست بهش میگن مقولات عشق. البته خواهیم گفت که این عشقی که گفته میشود بر حسب حسر عقلی نیست، بلکه بر پایه استقرا هست. ارسطو این دهتا رو آمده کشف کرده، فلاسفه اسلامی هم از او پیروی کردن. ولی مثلا فلاسفه مانند کانت اومدن مقولات رو تعدادش رو به 12 تا رسوندن، حتی بعضی 14 تا. حالا درسته که اونها پذیرفته نشده از کانت، ولی همین تلاش نشان از این دارد که عدد مقولات و تعداد مقولات محصور به حصر عقلی نیست، بلکه از راه استقرا حاصل شده. و من هنا یظهر، از اینجا چند تا فر رو علامه طباطبایی نتیجه میگیرن. یعنی این ظهوراتی که میخواد مطرح بکنن در واقع نتایجی است که برای مقدمات مترتب میشود. اولین نتیجه اینه که مقولات بسیط هستند، به این معنا که مرکب از جنس و فصل نیستن. چه اینکه اگر مقولات عشق، یعنی اون 9 تا عرض با یک مقوله جوهر که میشن 10 تا، اگه اینها بخوان بسیط نباشن، یعنی دوباره خود اینها مرکب از جنس و فصل باشن، دیگه جنس عالی نخواهند بود. وقتی مرکب از جنس فصل باشد معنیش اینه که بالاتر از این مقولات جنس دیگری هست، در حالی که ما تو این مقدمات خدمت شما عرض کردیم که این اصطلاحا جنس بالاتر از این ما نداریم، جنس بالاتر از مقولات عشق نداریم. خب لازمه این سخن اینه که مقولات عشق دوباره خودشون مرکب از جنس فصل نباشن، و اگرم مرکب از جنس فصل نباشن یعنی مرکب نیستن دیگه، میشن بسیط. اولا ان المقولات بسائط غیر مرکبت من جنس و فصل. مقولات بسیط هم به این معنا که از جنس و فصل ترکیب نشدن، و الا کان هناک جنس اعلا منها، و الا اگر میخواستن از جنس و فصل ترکیب بشن معنیش اینه که اینجا باید یک جنسی بالاتر از این مقولات داشته باشیم، و این خلاف فرض است. فرض ما این بود که مقولاتش اجناس عالیه هستن و بالاتر از اینها جنس دیگری نیست. و ثانیاً فرع دوم، انها متباینتون به تمام ذواتها البسیطه و الا کان بینها مشترکون ذاتیون و هو الجنس. فرع دیگه اینه که آقا این مقولات اش، یعنی 9 تا مقوله عرضی و یک مقوله جوهر، اینها با هم تباین به تمام ذات دارن. تباین به تمام ذات رو کجا میگن؟ پیش از اینم مفصل بحث کردیم، همتون هم بلد هستید، از باب تذکر عرض میشه. تباین به تمام ذات در جایی است که میان دو چیز نه جنس مشترک باشد و نه فصل مشترک. درک می‌کنید؟ نه جنس مشترک دارن و نه فصل مشترک. معمولا مثالی هم که در فلسفه میزنن همین مقولات عشره، مثال دیگری نداریم ما برای این. خب مثلا جوهر وجود لافی موضوعه، عرض وجود فی موضوع. این لافی موضوعی فی موضوع هیچ جهت اشتراکی با هم دیگه از حیث ماهوی منظورمونه ها، از حیث وجودی که هر دو وجودن، از حیث ماهوی جهت اشتراکی بین جوهر و عرض نیست. بله ماهیت مقسم این هاست، ولیکن ماهیت از آن جهت که ماهیت معقول ثانی فلسفی است نه معقول اولی، و سخن ما در جوهر و عرض به عنوان معقول اولی است. درک می‌کنید؟ یعنی در واقع جوهر و عرض تو یک مفهوم اعتباری به نام ماهیت اشتراک دارند، ولیکن در مفهوم حقیقی که همون معقول اولی یا مفهوم ماهوی باشد، در واقع سمهن معقول اولی باشد، اینا با هم اشتراک ندارن. و وقتی نه در جنس مشترک بودن و نه در فصل، معنیش اینه که اینا تباین به تمام ذات دارن، ذواتشون هم که بسیط. خب و الا کان بینها مشترک ذاتی، اگر بنا بود که اینها متباین به تمام ذوات نباشند، لازم می آمد که بین اینا مشترک ذاتی باشد، یعنی یه جنسی باشه دیگه. مشترک ذاتی همون جنسه. خب این خلاف فرضه. اگر بین مقولات اش تباین به جزء ذات یا تباین به بعضی ذات باشه، یعنی اینا یه جنس مشترک دارن، و اگر اینا بخوان یک جنس مشترک داشته باشن، این بالاتر از مقولات اش جنسی هست، در حالی که این خلاف فرضه. ما گفتیم بالاتر از مقولات اش ما جنس نداریم، اینا جنس الاجناس یا اجناس عالی هستن. فکان فوقها جنس حاضر خود، خب لازم میاد که بالاتر از جنسی باشد، در حالی که بالاتر از جنسی نیست، و این خلاف فرضه. و ثالثاً فرع سوم اینه که ان الماهیت الواحده لا تندرج تحت اکثر من مقولات واحده. خب اینم روشنه. اگر شما آمدید گفتید که مقولات متباین به تمام ذات هستند، خب یعنی اصلا هیچ جهت اشتراکی با هم ندارن، تافته جدا بافته، تباین کلی مثل سنگ و انسان مثلا، اگر چنین چیزی گفتیم، خب معنیش چیه؟ لازمش چیه؟ لازمش اینه که دیگه یک ماهیت نوعیه نمیتونه تحت دو مقوله قرار بگیره. ما نمیتونیم یه ماهیت نوعیه مثال بزنیم هم مثلا تحت مقوله جوهر باشد و هم تحت مقوله عرض، یا تو اعراض یک ماهیت نوعیه مثال بزنیم هم کم باشد هم کیف باشد. اینا با هم نمیخورن. کم عرضی است که قبول قسمت میکند لذاته. کیف رو تعریف کردم به عرضی که قبول قسمت نمیکند لذاته، همچنان که قبول نسبت هم نمی کنه. حالا تفصیلش خواهد آمد. یعنی چه ارتباطی با هم داره، اشتراکی با هم داره؟ لذاست که یک ماهیت نوعیه نمیتونه مثلا هم کم باشد هم کیف باشد. یک ماهیت نوعیه نمیتونه هم جوهر باشد و هم عرض، به تناقض منتهی میشه. اینا متباین به تمام ذات هم، وقتی تباین به تمام ذات باشن، اندراج ماهیت واحده تحت دو مقوله متباین به تمام ذات منجر به چی خواهد شد؟ به تناقض. رضاست که محال است. حالا خود این سخن یک فرعی هم میشه بر این نتیجه گرفت، یعنی یک فرعی یه نتیجه از این سخن حاصل میشه، اونم اینه که اگر ما احیانا یه مفهومی یه معنایی داشتیم که این مفهوم بر بیش از یک مقول صادق بود، در بیش از یک مقول صادق بود، مثلا بحث حرکت. حرکت یک مفهومی است که هم بر مقوله عین که یکی از اعراض نسبی صادقه، هم بر مقوله جوهر بنابر مبنای ملصد را که حرکت جوهری رو اثبات کرده، هم بر مقوله وزن، هم بر مقوله کم و هم بر مقوله کی. چند تا مقوله شد؟ به 5 مقوله صادقه. یعنی شما میتونید بگید عین متحرک است، وزن متحرک است، کم متحرک است، کیف متحرک است، جوهر متحرک است. یک مفهومی به نام حرکت رو 5 مقوله نسبت دادید. اگر چنین مفهومی دیدید، خب از اینجا شما باید بفهمید که این مفهوم فوق مقوله هست. یعنی چی فوق مقوله؟ یعنی این مفهوم از صنف ماهیت نیست. شما میدونید مقسم جوهر و عرض، مقسم مقولات اش ماهیته، یعنی مقول اولی. ماهیت رو شما به جوهر و عرض تقسیم میکنید. خود ماهیت استقامت داشته باشیم که خود مفهوم ماهیت، اصطلاح ماهیت، این مقوله ثانی فلسفی است، مفهوم اعتباریه. ولیکن مصادیق ماهیت مثل جوهر، عرض، سنگ، چوب، اینایی که دارید میبینید، اینها مقوله اولی هستند. اینا رو با هم فرق نکنید. مصادیق ماهیت معقول اولی هم، خود مفهوم ماهیت، اصطلاح ماهیت معقول ثانوی و یک مفهوم اعتباری محسوب میشه، معقول ثانوی فلسفی. خب پس اگر یک مفهومی مثل حرکت پیدا کردید که هم بر مقوله عین، وضع، کیف، کم و جوهر صادقه، معلوم میشه که این مفهوم فوق مقوله هست، یعنی از سنخ ماهیت نیست، بلکه از سنخ چی؟ از سنخ وجود هست. چیزی که فوق مقوله باشه معنیش اینه که از سنخ ماهیت نیست. از سنخ ماهیت چی نباشد میشه چی؟ میشه از سنخ وجود دیگه، هست عقلیه، یا از سنخ ماهیته، یا از سنخ عدمه، یا از سنخ وجود. و سنخ عدم که نمیتونه باشه چون یکم رو وجودی حرکت، پس معلوم میشه از سنخ وجود است. یا مثلا الله میفرماید مفاهیمی که هم بر واجب الوجود صدق میکنه هم بر ممکن الوجود، مثل همه مفاهیم کمالی، علم، قدرت، حیات، اراده، مشیت، همه این مفاهیم که به تعبیر مثلا فلسفی جزء مفاهیم کمالی هم، به کمالات وجودی اشاره میکنن، همه اینها فوق مقوله خواهند بود. چرا؟ چون وقتی بر واجب الوجود و ممکن الوجود هر دو صدق میکنه، خب واجب الوجود که اصلا ماهیت ندارد که بخواد تحت مقولات اش قرار بگیره، مثلا بشه جوهر یا عرض. وقتی پس اگر مفهومی از مفاهیم کمال رو شما به واجب نسبت دادی، معنیش اینه که این مفهوم کمالی مثل علم و قدرت و حیات از سنخ وجوده، از سنخ ماهیت نیست. چه این که اگر از سنخ ماهیت باشه، به حصر عقلی یا باید جوهر باشد یا باید عرض باشه، در حالی که علم، قدرت و حیات و دیگر کمالات وجودی نه جوهرن و نه عرض، نه سنخ ماهیت نیستن که بهشون بگی جوهر، این از سنخ وجودن. از اینا رو بهش میگن مفاهیم وجودی. وقتی میگیم مفاهیم وجودی، یعنی از سنخ ماهیت نیستن که تحت مقولات اش قرار بگیرن و یا جوهر بشن یا عرض. دقت میکنید؟ خب متن نگاه کنید. و ثالثاً ان الماهیت الواحده لا تندرج تحت اکثر من مقولت واحده. نتیجه سوم، فرع سوم اینه که یک ماهیت مندرج تحت بیش از یک مقوله نمیتواند باشد. فلا یکون شیء واحد جوهرا و کمن ما. نتیجه اینکه یک چیز واحد نمیتواند هم جوهر باشد و هم کمیت باشد، و همچنین نمیتواند لا کمن و کیفن من، نمیتونه هم کم باشد و هم کیف باشد و هاکذا، نمیتونه هم وضع باشد و هم عین باشد، نمیتونه هم عین باشد هم کم باشد و موارد دیگه. و یتفرع علیه ان کل معنا یوجد فی اکثر من مقوله واحده فهو غیر داخل تحت المقوله. برای این سخن متفرع میشود اینکه هر معنا و مفهومی که در بیش از یک مقوله یافت شود، در بیش از یک مقوله واحد یافت بشه، فهو این معنا داخل تحت مقوله نخواهد بود، چون از جنس ماهیت نیست، از سنخ ماهیت نیست که بخواد جوهر یا عرض باشد. بس میشه جزء چی؟ جزء معانی و مفاهیم وجودی اصطلاحا میگن. از لو دخل تحت ما یسلو علی لکان مجنسن به جنسین متباینن او اجناسن متباینن. چون اگر چنین معنا و مفهومی بخواد زیر مجموعه اصطلاحا مقولات اش باشد، لازمش چیه؟ لازمش اینه که مجنس به دو جنس متباین یا اجناس متباین باشه، لازمش اینه که تحت دو جنس متباین به تمام ذات قرار بگیره یا تحت اجناس متباین قرار. گفتیم که یک شیء واحد نمیتونه تحت دو مقوله متباین باشد، تحت دو جنس عالی متباین باشد، چون مقوله همون جنس عالیه دیگه، روشن و خوبا محار. بنده بیشتر از این هم توضیح دادم که مفهوم براتون جا بیفته. خب پس اگر از سنخ مفاهیم ماهوی نبود، چون بر بیش از یک مقوله صدق میکنه، پس چیه؟ معلوم میشود که اصطلاحاً از جنس مفاهیم و از سنخ مفاهیم وجودی است، مثل کمالات وجودی، مثل حرکت و هاکذا. و مثله ما یصدق من المفاهیم علی الواجب و ممکن جمیعا. مثل این هست اون مواردی از مفاهیم که هم بر واجب هم می شود و هم بر ممکن، یعنی اون مفاهیمی که هم بر واجب صادق است و هم بر ممکن صادق است. مثل چی؟ مثل گفتم علم و قدرت و حیات و اراده و مشیت، اوصاف کمالات وجود. وقد تقدمت الاشارت الى ذلك، پیش از این هم اشاره کرده بودیم به این سخن در مرحله چهارم، اونجا بحث شد. و رابعا ان الماهیات البسیطه کالفصول الجوهریه مثلا و کالنوع المفرد ان کان خارجتون عن المقولات و قد تقدم فی مرحله الماهیه. مطلب چهارم و فرع چهارم اینه که ماهیاتی که بسیط باشن مثل فصول جوهری، اگر یادتون باشه در بخش ماهیت مفصل بحث کردیم که اگر ما صورت رو لابه شرط اعتبار بکنیم دیگه بهش صورت نمیگن، بهش میگن چی؟ بهش میگن فصل. و اگر فصل باشد دیگه معنا نداره خود فصل مرکب از جنس و فصل دیگری باشد، چون لازمش تسلسل است و هزار اشکال دیگری که اونجا بحث شد. خب وقتی که خود فصل دوباره مرکب از جنس و فصل دیگر نیست، خب معنیش اینه که فصول ماهیات بسیط هم. وقتی ماهیات بسیط باشن میشن خارج از مقولات. یا مثلا نوع مفرد. نوع مفرد رو یه مثال بیشتر براش ما نداریم، اون هم نقطه است. نقطه رو میگن نوع مفرد و معمولا میگن تعریف که میکنن میگن نوع مفرد نوعیه که هیچ جنس مشارک با غیر خودش نداره. یا به عبارت شرح شمسیه، شما کتاب شرح شمسیه رو نگاه کنید اونجا گفته که نوع مفرد نوعی است که بالاتر و پایین‌تر از آن نوع دیگری نباشه. یعنی یه دونه نوع دیگه، یعنی بالاتر از او نوع دیگری نیست، پایین‌تر از او نوع اضافی نیست و پایین‌تر از او هم نوعی در واقع جنسی ندارد که زیر مجموعه اون جنس باشد. درست می‌کنی؟ جنس مشارک با غیر خود، شما دست رو هر نوعی که بذارید مثل انسان و اسب بالاخره تو یک جنسی مشترکن دیگه. ولی نقطه رو گفتم بالاتر از اون، ما مفهومی نداریم که جنس بگیریم این رو. درست می‌کنید؟ و امکانه‌ای که علامه میگه با تردیده، یعنی اگر چنین نوعی داشته باشیم بر فرض، یعنی ایشون میگن شاید این صرفاً یک نقطه کمر عدمی باشد و امور عدمی هم که مشخصاً ماهیت ندارن، لذا اگر بتونیم برای امور عدمی ماهیت در نظر بگیریم، مثلا بگیم اینا عدم مضافن، بهره ضعیفی از وجود دارن، لذا میتونیم براشون ماهیت در نظر بگیریم. اگر بتونیم بگیم یه مثال بیشتر نداره نوع مفرد مثل نقطه، نقطه تحت هیچ یک از مقولات نیست، نه جوهر نه عرض. بله امتداد نقطه که میشه خط دیگه میشه تحت مقوله کم، امتداد خط که میشه سطح میشه تحت مقوله کمیت، اونم کم متصل. و خامسا ان الواجبه و الممتنعه خارجان عن المقولات از لا ماهیت لهما و المقولات ماهیات جنسیه. فرع پنجم اینه که واجب و ممتنع، چون میدونید دیگه ما بحث عقلی تو بحث مواد سالاس بحث کردیم، گفتیم بحث عقلی هر مفهومی رو که نسبت به وجود میسنجیم یا واجب الوجود است یا ممتنع الوجود است یا ممکن الوجود. خب حالا این مقولات عشر مقسمش ماهیته، کدومی که از این مواد سالاس بر او صادقه؟ قطعا ممکن الوجود دیگه، چون هر ماهیتی ممکن الوجوده و هر ممکن الوجودی دارای ماهیت. واجب الوجود و ممتنع الوجود که قسیم ممکن الوجودن، اینا دیگه داخل تحت مقولات نخواهند بود، چون واجب الوجود و ممتنع الوجود اصلا ماهیت ندارن. مقسم مقولات اش ماهیته، واجب الوجود به ذات ماهیت نداره چون فوق ماهیت است، ممتنع الوجود به ذات یعنی در واقع ممتنع به ذات یا ممتنع الوجود ماهیت ندارد چون دون ماهیت امر عدمیه. یکی به دلیل وجود محض بودن ماهیت ندارد، دیگری به دلیل عدم محض بودن ماهیت ندارد. و وقتی ماهیت نداشته باشه تحت هیچ یک از مقولات نخواهد بود، چون مقسم مقولات اش ماهیته، چیزی که از صنف ماهیت نباشه بلکه قسیم ماهیت باشد دیگه داخل در جوهر و عرض نخواهد بود. خب تا همینجا برای اینکه خیلی خسته کننده نباشه بحث رو تمام بکنیم، در ادامه یه سری ایرادات و نقل قول‌هایی خواهد شد که البته اینها رو هم به نظرم میرسه همین الان تموم بکنیم، چون چیزی نقد و بررسی نداره، کم بونده به ابتدای فصل دوم تا ابتدای فصل دوم انشالله. ثم ان جمهور المشائین علی ان المقولات عشر و هی الجوهر و الکم و الکیف و الوضع و العین و المتا و الجدا و الاضافه و المفعل و ینفعه. حالا دیگه بحث در تعداد مقولاتی که نقل قول همینا رو میگیم سریع تمام میکنیم. جمهور فلاسفه مشا اومدن چی گفتن؟ یعنی اکثر فلاسفه مشا گفتن که مقولات 10 تاست، یکیش جوهر، 9 تا مقوله عرضی، از اون 9 تا مقوله عرضی 2 تاش کم و کیفه، 7 تاش هم اعراض نسبی است. اعراض نسبی میشه وضع و عین و متا و جده و اضافه و انگه فلان یعنی فلان. چون تفصیل و تعریف اینها رو در ادامه خواهیم داشت بهش نمیپردازیم دیگه، اینجا توضیح نمیدیم. برای هر یک از این مقولاتش ما یه فصلی در این مرحله سادسه خواهیم داشت، لذا هر کدوم رو در جای خودش توضیح خواهیم داد. و المعول فی ما ذکروه علی الاستقرار، در آنچه که ذکر کردن اعتمادشون بر استخلاص خدمت شما هم ابتدا عرض کردم که اینها مقولات عشق گفتن عشره یعنی ده تاست، اینها مبتنی بر حصر عقلی نیست، استقراء ناقصی صورت گرفته به اینها رسیدن. حالا اگر کسی بتونه بیشتر از این پیدا کنه فدا. ولم یقوم برهانون علا ان لیس فوقها مقولتون هی اعم من الجمیع و اعم من البس، برهانی هم اقابه نشده که بالاتر از این مقولات مقوله دیگری هست که اعم از همه اینها باشد یا اعم از بعضی اینها باشد. برهان نیومدن بگن آقا بالاتر از اینها مقوله نیست، یعنی برهان بر این که بیش از این ده تا مقوله نباشد که اعم از اینها هستند نداریم. استقرای دیگه. و اما مفهوم الماهیه و شی و الموجود و امثالها الصادقت علی الاشر جمیعا و مفهوم الارض و الهیئه و الحال الصادقت علی تسع غیر الجوهر و الهیئه النسبیه الصادقت علی السبع الاخیره المسمات بالاراض النسبیه فهی مفاهیم عامه منتزعه من نحو وجودها خارجه من صنف الماهیه. خب این مفاهیمی مثل ماهیت و شی و موجود که هم بر جوهر صادقه هم بر عرض، هم جوهر ماهیت است هم عرض ماهیت، هم جوهر شیء است هم عرض شیء، هم جوهر موجود است هم عرض موجود است که بر هر ده تا صادقه. یا مثلا مفهوم عرض، هیئت، حال، اینا بر اون نه تا مقوله عرضی صادقه، چون عرض و هیئت و حال معمولا در مورد عرض نهگانه گفته میشه دیگه، بر جوهر هیئت، عرض و حال نمیگن چون جوهر محله، هیئت نیست چون قالب نیست که در واقع نمیدلزه عنوان هیئت بر جوهر صدق نمی کنه. خب این نهدهایی که بر این ستا مفهومی که بر نه مقوله عرض داده، یا نه مثلا هیئت نسبی، اصطلاح مفهوم هیئت نسبی که بر اعراض هفتگانه اخیره که همون وضع و عین و متا و جده و اضافه و این یفعل و این فعل بود صادقه، اینا چی هن؟ اینا جوهر عرض هن؟ خیر آقا، اینا مفاهیم عامی هستن که از نحوه وجود انتزاع شدن، به عبارت دیگر اینا مفاهیم وجودی یا معقول ثانی فلسفی هستن، اینا معقول اولی نیستن که یا جوهر باشن یا عرض. اینا مفصل با معقول اولی و ثانوی رو خدمت شما عرض کردیم. معقول اولی اون مفاهیم ماهوی هستن که اسم دیگه شون مفاهیم حقیقی است. معقولات ثانوی مفاهیم اعتباری هستند که از تحلیل معقولات اولی به دست میان. نکته اینه معقولات ثانیه فلسفی از نحوه وجود معقولات اش انتزاع میشن، نه از نحوه ماهیتشان. درک میکنید؟ اینها از نحوه وجود انتزاع میشن نه از نحوه ماهیت. به عبارت دیگر اینها از صنف وجود هستند نه از صنف ماهیت. لذا دیگه خود اینها معنا ندارد کسی بیاد بگه مثلا مفهوم شی جوهر یا عرض. هیچی نیست. مفهوم شی جوهر عرض نیست. چون وقتی میتونی بگی مفهوم شی جوهر و عرضه که شما مفهوم شی رو مفهوم حقیقی یا معقول اولی به حساب بیاری. درک میکنی؟ ولی اگر اومدی گفتی مفهوم شی معقول ثانوی است، دیگه نه جوهر خواهد بود نه عرض. یعنی در واقع اصلا جزء مفاهیم حقیقی اینا نیستن که بخوان از صنف معقولات اولی باشن و بشن یا جوهر یا عرض، بلکه جزء مفاهیم اعتباری هن و از ذهن ما از تحلیل معقولات اولی اینها رو به دست آورده. پس این عبارت فهی مفاهیم عامتون منتزعتون من نحو وجودها، اینا مفاهیم عامی هستن که از نحوه وجود مقولات عشر انتزاع شده اند، خارجتون من صنف الماهیه، این از بیرون از صنف ماهیت هستند، یعنی این اصلا مقول اولی نیست، یعنی مقول ثانوی هستند و قسیم مقول اولی هستند. فماهیت و شیء و ذاته المقول علیه جواب ما هو. حالا توضیح میدن علامه یکی که این مفاهیم رو، این اصطلاح ماهیت، وقتی میگه ماهیت یک چیز، چیه اون ماهیت یک چیز؟ همان ذاتی است که المقول و علل که گفته می شود بر اون فی جواب ما هو، یعنی ذاتی است که در پاسخ از پرسش ما هو و چیستی می آید. ولا هویت الا للشیء الموجود، هویت هم جز برای شیء موجود نیست. و شیئیت و شیء موجودون، شیئیت شیء هم که همون موجود است. فلا شیئیت لما لیس بموجود، چیزی که موجود نباشد شیئیت ندارد. و عرضیت و شی یعنی چی؟ مفهوم عرضیه، عرض که میگیم یعنی چی؟ عرض بودن شی یعنی اینکه کون و وجودهی قائمن بالغیر، یعنی که وجودش قوام به غیر دارد، مستقل در وجود نیست، حتما باید سوار بر یک جوهری بشه. و قریب و من کونهو هیئتن و حالن، حالا هیئت و حال یعنی چی؟ اینم یعنی همین، حال یعنی نیاز به محل، هیئتن یعنی همون عرض، تقریب معنیشون یکی. هر هیئتی نیاز به یک ماده‌ای دارد. تو اصول می‌گویند هیئت کلمه، ماده کلمه. هر هیئتی نیاز به یک ماده اصلی دارد که سوار بر او باشد. قالب بدون ذی قالب معنا ندارد. و نسبیت و شیء کون و وجودهی فی غیرهی غیر و خارج من وجود الغیر. نسبی بودن یک چیز چیه؟ نسبی بودن یک چیز اینه که وجود آن چیز فی غیره هست، یک وجود فی غیرهی دارد که از وجود غیر بیرون نیست. وجود فی غیره یعنی چی؟ یعنی وجود در ضمن غیر دارد و بیرون از وجود غیر نیست. مثل معانی حرفی، هم معانی نسبی رو میگن معانی حرفی دیگه، نه نسبت یک معنای حرفی است. یعنی مثلا وقتی شما میگید مقوله اضافه مثل پدری و فرزندی، مقوله اضافه نسبت متکرره است، اینا رو بحث کنیم کرد، هم از طرف پدر نسبت به فرزندی، هم از طرف فرزندی نسبت به پدری. این نسبت میان پدری و فرزندی چیزی جدای از وجود پدری و فرزندی نیست، یعنی وجودش فی غیره در ضمن پدری و فرزندی است، مستقل از اونها نیست. فهذه مفاهیم منتزعتون من نحو الوجود محمولتون علا اکثر من مقولت واحده. همه این مفاهیم، مفاهیم انتزاع شده از نحوه وجودن و بر بیش از یک مقوله حمل می شوند. وقتی بر بیش از یک مقوله حمل بشن، گفتیم دیگه از صنف مقولات نخواهند بود، فوق مقولن. حالا فوق مقوله بودن معانی گوناگونی دارد. یه بار میگیم فوق مقوله است، یعنی جزء مفاهیم وجودی است، جزء کمالات وجودی است، مثل علم و قدرت و حیات، یعنی از صنف وجوده. یه بار میگیم فوق مقوله هست، یعنی جزء معقولات ثانیه فلسفی است، چون مقوله همون معقولات اولیه هم، مفاهیم حقیقی هم، و اینها جزء معقول ثانیه معقولات ثانوی هم، چون معقول ثانوی هستن لذا تخصصا از بحث معقول اولی خارج خواهند. و ان بعضهم ان المقولات اربعون، بعض اومدن گفتن معقولات چهار تاست. معقولات نسبی رو کلن یک حساب کردن به ارجاع المقولات النسبیه الى مقولات واحد. فهی الجوهر و الکم و الکیف و النسبه. جوهر و کم و کیف و نسبت کلا همین است. و یدفعه ما تقدم، این سخن رو علامه نقد میکنن. چیه نقدش؟ من ان النسبه مفهوم غیر ماهویه منتزع من نحو الوجود. خود نسبت یک مفهوم غیر ماهویه، مفهوم اصلا جزء معقول ثانوی فلسفی است. اینا از نحوه وجود انتزاع شده، در حالی که مقولاتش از نحوه ماهیت انتزاع میشن. ولو کفا مجرد عموم مفهوم فی جهله مقولتن فلیرد المقولات الى مقولته. اگه صرف اعم بودن مفهوم کافی باشد که ما اون رو بیاییم مقوله قرار بدیم، خب وقت میتونیم کل مقولات رو به دو مقوله برگردنیم دیگه. چرا مقولات مثلا هفتگانه عرضی رو میگید به یک مفهوم برمیگردنید، میگید نسبت. مقولات هفتگانه عرضی رو اومدید به یک مفهوم نسبت برگردنید. خب شما یک کاری که خودتون رو خلاص کنید، بگید کلن مقولات نهگانه عرضی همه ذیل مفهوم عرض دیگه، از همون اول بگید مقولات عشر نیستن، مقولات دوتا جوهر و عرض، چون مفهوم عرض بر همه اون مقولات نهگانه عرضی صادقه، هم بر عراض نسبی، هم بر کمیت، هم بر کیفیت. چه لزومی داره بیاید بگید که چهار تا مقولات، بگید دوتا، در حالی که چنین چیزی نگفتن. لصدق مفهوم العرض علی غیر الجوهر من المقولات، چون مفهوم عرض بر غیر جوهر کلن از مقولات صادق، یعنی غیر از جوهر بر همه مقولات نهگانه دیگر که غیر از جوهر است مفهوم عرض صادقه، لذا شما میتونید همه رو به دو مفهوم جوهر عرض برگردونید. بله الا مقولات، و اصلا کلن میتونید بگید یه مقوله. چرا ده تا مقوله میگید؟ چون مفهوم ماهیت هم بر جوهر صادقه هم بر عرض، یا مثلا مفهوم شی هم بر جوهر صادقه هم بر عرض، در حالی که فلاسفه چنین حرفایی نزدن. چرا نزدن؟ چون خود ماهیت و شیء و امثال اینا جزء معقولات ثانوی هستند، جزء مفاهیم اعتباری هستند، نه جزء معقولات اولی. و ما وقتی سخن از معقولات اشبه میان میاریم، بحثمون در معقولات اولی و مفاهیم ماهوی است. و ان شیخ الاشراق ان المعقولات خمسم، شیخ اشراق گفته معقولات 5 تاست، جوهر و کم و کیف و نسبت و حرکت. ایشون نسبت رو که کلا یکی حساب کرده، پس اون اشکال قبلی در شیخ اشراق وارده، جدای از اون یه حرکت رو اضافه کرده، دیده که این حرکت فقط در یک مقوله واقع نمیشه، گفتم در مثلا چهار مقوله از نظر اونها، از نظر منصده در پنج مقوله، در چهار مقوله از نظر مشا و اشراق که همون کم و کیف و وضع و عین باشد حرکت هست. پس احساس کردید از اینجا این برداشت کردید که حتما حرکت خودش یک مقوله جداییه دیگه، که در ضمن چند مقوله مثلا موجود میشود. که یرد و علک و دنده توضیح دادم باید بدانید که حرکت از نحوه وجود انتظام میشه، وجود تدریجی شی رو ما میگیم حرکت، نه از نحوه ماهیت. و یر یعنی در واقع حرکت فوق مقوله است. و یرد و علیه ما یرد و علی سابقه، اولا اون اشکالی که بر پیشین وارد کردیم بر این وارد میشه. اشکال پیشین بود که شما اومدید نسبت رو کلا یک کاسه کردید، هفت اعراض نسبی رو گفتید یه دونه، خب چرا کل اعراض رو یکی نمی کنید بگید مقولات دو تا شوهر عرض، یا نه کل مقولات دهگانه رو یکیش بکنید بگید مقولات یکشون هم ماهیت یا شیء مثلا، چون ایشون هم نسبت رو یک مقوله ساکت، پس اون اشکالات قبلی وارد میشه. مضافا الى ان الحرکت ايضا مفهوم منتزع من نحوه وجود، افزون بر اینکه حرکت مفهومی است که از نحوه وجود انتزاع میشه، اون اون چیه؟ وجود سیالی که قرار ندارد و ثابت نیست، غیر قاره ثابته، یعنی غیر قاره و غیر ثابت منظور. فلا مساغل دخولها فی المقولات، پس جایز نیست که حرکتی که از نحوه وجود انتظار می شود داخل در مقولات باشد. تا ابتدای الفصل الثانی فی تعریف الجوهر و انه جنس لما تحته من الماهیات انشاءالله بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.